و طهور است، یعنی پاک و پاک کننده است. طاهر یعنی پاک. این کتاب الان پاکه، زمین پاکه، ولی پاک کننده نیست. پاک کننده میشه مطهر. مطهر یعنی پاک کننده، مثل آب پاک کننده است، خاک پاک کننده است، که مطهرات در شریعت بیان شده. بعد طهور چون صیغه مبالغه است، میشه هم پاک هم پاک کننده. خب آب که میاد میفرماد طهور است، هم پاکه هم پاک میکنه. باران خودش اگه زمینی جایی نجس باشه، وقتی باران میاد اونجا چی میشه؟ پاک میشه. و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که آب باران پیش از آن که به زمین برسد دوا است. حالا این تحقیقاتی در مورد آب شده، مخصوصا انواع آبها، که آب باران مثلا با آب چاه، با آب رودخانه، که بهترین آب، آب بارانه قبل از اینکه به زمین برسه، که وقتی به زمین میرسه دیگه حالا اضافاتی پیدا میکنه. و لذا رسول اکرم فرمود دواست. و توی شریعت هم تو دستورالعمل‌ها آب نیسان، بارانی که در ماه نیسان، ماه نیسان از ماهای رومیه که معمولا باران زیادی میباره در اونجا، که اون آب رو بگیرن، ادعیه‌ای سفارش شده خونده بشه، اذکاری هست، بعد اون آب شفا بخشه. ولی کلن آب باران اصلا دواست، حالت دوا داره. و از امیرالمومنین علیه السلام روایت است که آب باران قریب العهد به عرش است و در ابتدای ریزش باران در باران می ایستاد امیرالمومنین، که سر و روی ایشان تر می شد. آب باران قریب العهد به عرش یعنی چی؟ قریب العهد یعنی تازه عهد بسته، تازه به وجود آمده. باران قبلش که با آب نیست که، قبلش چیه؟ ابره. اون قطرات باران که شکل میگیره آبیه که تازه به وجود آمده. اصلا کلن قریب العهد یعنی نزدیکی عهد، یک معناش همون نزدیکی ایجاده. حالا قریب العهد به عرشه، یعنی تازه از نزد عرش آمده است. یا مثلا طفل رو میگیم قریب العهد به مبدأ، تازه ایجاد شده، یعنی نزدیک به عرش. آب چی؟ باران. به همین دلیل میگه امیرالمومنین زیر آب باران می ایستاد در اون ابتدای ریزشش، که بدنش تر می شد، که میگفت این از نزد عرش داره میباره، پس خاصیتی داره این کار که آب باران به بدن انسان برسه. این باران طاهر، طهور و دوا و شفا، این باران طاهر طهور و دوا و شفا چون به زمین خاکی رسید تیره می‌گردد. حالا همین پاک کننده وقتی با زمین مخلوط بشه دیگه حالا چی میشه؟ تیره میشه. و به پلید رسد پلید می‌گردد، به نجاست برسه، به آب نمیدونم جاهای پست برسه، شکل او رو به خودش میگیره. و رودها به فراخور گنجایش خودشان آب میگیرند، هر رودی به اندازه خودش آب رو در خودش جا میده. اینا حالا کار داریم با این حرفا که آقا جان داره میفرماد. انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها،
نازل کرد از آسمان آب را، پس جاری شد در هر وادی به اندازه آن. آب نازل میشه ولی هر وادی به اندازه خودش آب میگیره. خب و رستنی ها از وی میرویند. خب به باران بستگی داره دیگه، اون چقدر رویش گیاهان. و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء. و او کسی است که نازل کرد از آسمان آب را، پس خارج کردیم به آن باران روییدن همه چیز را. دقت کنید، اول آیه فرمود و هو الذی انزل من السماء، و او نازل کرد از آسمان آب را، بعد میگه فاخرجنا، پس ما خارج کردیم. او نازل کرد پس ما خارج کردیم. او مقام چیه؟ توحید، وحدت، صرف. اخرجنا مقام چی میشه؟ کسرت میشه، چون میاد به چی؟ به زمین میرسه. اخرجنا بهی به آن باران نبات کل شی. خداوند باران رو نازل میکنه، بعد میگه به وسیله باران روییدن هر چیزی را بیرون آوردیم. یعنی خود خداوند میگه به وسیله چیه؟ بارانه. یعنی وسائط. خداوند میگه به وسیله باران انبت اخرجنا بهی نبات کل شی. به اون باران، نگه باران پس چه خواست؟ خدا بخواد بارانم نیاد گیاهان روش میکنه. خود خدا میگه به وسیله باران ما نبات هر چیزی رو بیرون میاریم. خودش نازل میکنه، خودش به وسیله اون نباتات رو رشد میده. یعنی این وسائط چیان؟ حقن. بحث اینه ها، وسائط چیان؟ حقن. که و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا. یعنی از وحدت میاد به طرف چی؟ کسرت. که تمام این وحدت و کسرت چیه؟ حقه. تمام این وحدت و کسرت حقه. و زمین مرده بدان زنده و سرسبز و خرم می شود به وسیله اون باران. زمینی که قبلا موات بود، مرده بود، باران میاد، میبینید چی گیاهانی از زمین میزنه بیرون. و الله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. و خداوند و الله نازل میکند از آسمان آب را، پس حیات میبخشد به آن زمین را بعد از مرگش. به زمین بعد از مردنش حیات میبخشه. قبلش چیه؟ حیات نداره، چون گیاهی درش نیست. وقتی اون باران میاد این حی میشه، زنده میشه، سبز میشه. حالا اونجا هوه فرمود و هوه، بعد فاخرجنا، اینجا فرمود الله، که الله همه این مراتب رو در بر داره، از هوه تا نا. فاحیا به الارض بعد موتها. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره. آیا ندیدی که خداوند نازل کرد از آسمان آب را، پس گردانید زمین را بدان سبز. زمین را بدون سبز کرد. آقا این از آیاتیه که خطاب به کیه؟ خاتم انبیاس. آقا بقیه آیات میگه خطاب به انبیا نیست، به نبی اکرم میگه نیست. آقا جان چرا این آیه رو اینجا آورد؟ خب آیات قبلی که همین مضمون رو داشت. نه، این یه نکته‌ای درش هست. میگه آیا ندیدی که خداوند از آسمان آب نازل کرد؟ مگه همه مردم اینو میبینن؟ ها؟ همه مردم میبینن آب نازل میشه. این که خدا داره نازل میکنه. بعضی از مفسرین فکر میکنن که این آیات مثلا مربوط به همه انسان هاست. نه عزیز من، این شهود خاتم انبیاست. آیا ندیدی که خداوند از آسمان آب نازل کرد؟ ایشون میبینی که خدا داره نازل میکنه. یعنی توحید چی؟ افعالی. فعل عالم رو فعل خدا میبینه، دیگران فعل میبینن اما فعل خدا نمیبینن. علم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره، که زمین بدان سبز شد. آقا تو این علم تره ها دقت کنید. علم تره کیف فعل ربک بعاد، علم تره کیف جیب اصحاب الفیل، علم تره کیف فعل ربک باصحاب الفیل. چقدر علم تره داریم. آیا ندیدی؟ یعنی دیده پیامبر، اینا رو شهود کرده، اینا شهود پیامبر، ربطی به بقیه مردم نداره، مگر کسی که به اون مرتبه‌ای برسه که اون شهودی که نبی اکرم داشته رو به دست بیاره. خب میفرماد میبینی که این آب رو خدا میفرسته، بعد این زمین مرده رو زنده میکنه، آب میفرسته زمین رو سبز میکنه، آب میفرسته و نبات هر چیزی رو بیرون میاره، باران رو میفرسته. همچنین از آب حیات علم که از آسمان عالم آخرت فرو میریزد. ها آقا اون آسمانی که وحی میاد ازش، آسمانی که از او فرشته نازل میشه، غیر از آسمانی که بارون ازش میاد، فکر نکنی این آسمان همین آسمانه. این آسمان دنیاست. انا زینا سماء الدنیا به مصابیح، ما آسمان دنیا رو با چراغ ها زینت کردیم. این آسمان دنیاست، در حالی که و ان الدار الاخرت لهی الحیوان، به درستی که دار آخرت حیوان و زنده است. خب همچنین از آب حیات علم که از آسمان عالم آخرت فرو می‌ریزد، و ان الدار الاخره لهی الحیوان، با محل آن که نفوس بشری است. به محلش میریزه که نفوس انسانیه، میریزه تو جان انسانها. یعنی یه نکته، آقا چرا به انبیا وحی میشه بقیه انسان ها وحی نمیشه؟ سوال. خدا اگه به ما هم وحی میکرد، طرف میگه مثلا بعضی ها، مثل پیغمبر هوای ما رو داشت، مثلا ما هم آدم خوبی میشدیم. یه باران که در مناعت طبعش خلاف نیست، مناعت اون بزرگی طبع باران، همه جا میباره، نمیگه اینجا نبارم. باران که در مناعت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. همون با بارون میاد، اونجا میشه لاله، اونجا میشه خس. فیض الهی هست. کیه که فیض رو دریافت کنه؟ میگه موسی نیست که دعوی انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست، شجری نیست که انی انالله نگه، موسایی نیست که بشنوه، نفس باید دریافت کنه. ولی از اون ور که باران داره میباره، از اون ور که داره سرازیر میشه، ما باید بتونیم بگیریم. و داستانش در قرآن که چرا به این وحی میشه، چرا به ما وحی نمیشه، این داره دروغ میگه که بهش وحی میشه، در داستان حضرت صالح. قالو ابشرا منا واحدا نتبعه، آیا بشری مثل خودمون رو تبعیت کنیم؟ نا زن لفی زلال و سعر، در این صورت ما در گمراهی آشکار به سر میبریم. اعنزل علیه ذکر من بیننا بل هو کذاب اشر، آیا ذکر از بین ما به او نازل شده؟ این یه دروغگوی شرنگیزه. بعد قرآن چی میفرماد؟ سیعلمون قدم من الكذاب العشر، به زودی معلوم میشه دروغگوی شرنگیز کیست. چرا به ما نمیده خدا وحیو؟ یه باشه بهتون میدم، آیت باهره بهتون میدم، آیتی که جایی هیچ شکی درش نباشه. چی؟ کوه بشکافت، شطور از دل آن بیرون آید، جلو چشمشون. دیگه آیت واضح تر از این میشه باشه؟ بعد چرا کوه بشکافه؟ چون اونا کوه میشکافتن، کوه میشکافتن، از دلش ساختمون در می آوردن. یعنی تو دل کوه میدونستن شطور نیست، هرچی باشه. شاید الماس و جواهر پیدا بشه تو دل کوه مثلا، شطور تو دل کوه پیدا نمیشه، اونم شطور حامله. بعد خداوند این شطور رو برای اینو از دل کوه آورد بیرون. بعد فرمود خب این آب شما رو میخوره. اینا هم کم آب بودن، یه روز سهم ایشون آب بخوره، روز سهم شما. به بدی مس نکنید اینو ها، امانت خداست دیگه، ناقت الله، شطور خداست. یه روز آب میخورد، در مقابل به اینا شیر میداد به همون اندازهی که آبشونو میخورد. بعد از یه مدتی گفتن برای چی آب ما رو بخوره؟ حالا چیکار کردن؟ ناقه رو پی کردن. خداوند فرمود حالا معلوم شد کی شرنگیزه، کی دروغ میگه. حالا فهمیدی چرا وحی به صالح نازل میشه؟ بیاد آیت واضح دادم به دستتون، چیکار کردید؟ آیتی دیگه روشن‌تر از این نبود که. منظور اینه که فیض از اون ور میباره، کی که دریافت کنه. نگیم چرا به او میدن به من نمیدن، تو زحمت بکش به تو هم میدن. اگه نمیگیرم من، لابد من مشکلی دارم، ولی از اون ور که بخلی وجود نداره، از اون ور که فیض ساری و جاری مثل باران دائم میباره. خب حالا همچنین از آب حیات علم که از آسمان عالم آخرت فرو می‌ریزد، حیات با محل آن که نفوس بشری است، هم سنخ نفوس بشری ما هم از سنخ ملکوته که حیات داره، لذا میتونه دریافت کنه. که این بحثاشو قبلا گفتیم در تجرد نفس و اینها. از توحید صمدی سخن به میان آورده ایم و اشارتی به معنی حقیقی آن نموده ایم که حق تعالی صمد است. قل هو الله احد الله صمد. صمد از اسماء الله که فقط یک بار در قرآن آمده، فقط یک بار، اونم تو سوره توحید. صمد به چه معناست؟ صمد الذی لا جوف له، صمد آن است که تو خالی نباشد، یعنی پره. پره یعنی هیچ احتیاجی نداره، هیچ فقدانی ندارد. خوب دقت کنید در این. صمد یعنی کمبودی ندارد. صمد یعنی هیچ امر عدمی در او راه ندارد. اینکه امر عدمی در او راه ندارد، برای اینکه بفهمیم خوب ببینید، ما وجودمون همراه با هزاران هزار عدمه. وجود ما همراه با هزاران هزار عدمه. یعنی چی؟ یعنی اگر من اینجا وجود دارم، یعنی این که در آمریکا وجود ندارم. الانو میگم، من اینجا وجود دارم یعنی آنجا وجود ندارم. من اینجا وجود دارم یعنی در هیچ جای دیگری وجود ندارم. پس ندارم. چقدر ندارم؟ بگید. خیلی ندارم. من اگر ماهیت انسانی دارم، یعنی دیگه ماهیت حیوانی بگید ندارم، ماهیت گیاهی ندارم، ماهیت جمادی ندارم، ماهیت ملکی ندارم. پس خیلی چیزا رو ندارم. من وقتی در این زمان وجود دارم، توی بازه زمانی 80 سال، یعنی در تمام ازمنه دیگر وجود ندارم. 100 سال پیش بودیم؟ نه. 200 سال؟ نه. 1000 سال قبل نبودیم. 10000 سال قبل، 100000 سال قبل، 1,000,000 سال قبل، 100,000,000 سال قبل نبودیم. یعنی امور عدمی دیگه، نبودیم، نداشتیم، نداریم. این دوتا بعد زمان و مکان رو شما در نظر بگیرید. مکان رو شما مثل یه صفحه در نظر بگیرید. مکان رو مثل یه صفحه. ما مثل چی میمونیم روی این صفحه؟ مثل یک نقطه میمونیم روی صفحه. درسته؟ درسته یا نه؟ من. مکان رو مثل یک صفحهی در نظر بگیریم، ما مثل یک نقطه روی این صفحهیم. حالا شما زمان رو هم بیاد زمیمه کن به این صفحه. آیا این نقطه همیشه روی این صفحه هست؟ نه. یه زمانی، یه بازه کوچیکی از زمان این نقطه رو این صفحه هست. دو بوده، یکی مکانه، یکی زمان. بعد بقیهش چیه؟ امر عدمیه، نداشتنه. حالا صمد یعنی چی؟ آن که نداشتن در او راه ندارد، امر عدمی در او نیست. اگه اینجا هست در آسمان هم هست، اگر در بهشت است در جهنم هم بگید هست، اگر بالاست پایین است، اگر چپ است راست است، اگر اول است آخر است، اگر ظاهر است باطن است. چیزی هست که او نداشته باشد؟ لا یتناهی است، لا یتناهی. صمد یعنی پر، پری که فقدانی درش نیست، یعنی نبودنی درش نیست که بگیم اینو ندارد، مگر امور عدمی رو، نداشتنها رو، حدود رو میگیم حد ندارد. حد چون یه امر عدمیه، او امور عدمی رو نداره. خداوند رو آقا باید بفهمیم خدا چیه که بعد بخوایم اثباتش کنیم. اون کسایی که انکار میکنن خدا رو، اونا فهم میکنن خدا یه نوری تو آسمون هست. یه خب خدا رو کی به وجود آورده؟ ها، شما الان میگید که ما رو کی به وجود آورده؟ بگید ببینم خدا رو کی به وجود آورده؟ تمام حرف آتئیست الان اینه. یه اصلا تو نمیفهمی خدا یعنی چی؟ تو نمیفهمی خدا یعنی چی؟ چون نمیفهمه میاد انکار میکنه، و الا وقتی فهمید خدا چیه میبینه خدا عین همه اشیاست. اصلا اشیا بدون خدا نیستن. اگه بدون وجود چیزی هست، او صمد. قل هو الله احد، الله الصمد. و وجودی که صمد حقیقی است. خوب دقت کنید حالا چی گفتیم؟ اون لایتناهی بودن، اون امتلاء، صمد حقیقی. اگر وجود ذره‌ای را جدا و مستقل از آن فرض کنی، هم شرک لازم آید و هم وحدت حق حقیقیه آن وجود صمد حقیقی را وحدت عددی انگاشته ای، و هم حالا ادامه. اگر یه ذره رو جدای از او تصور کنی، یعنی خدا اون یه ذره نیست، بگی خدا اون یک ذره رو نداره، اون ذره مستقل از خداست. اگر اون یک ذره رو مستقل تصور کنی چی میشه؟ آقا شیطان مستقل از خداست، جهنم مستقل از خداست. وجودی که صمد حقیقی است، اگر وجود ذره ای را جدا و مستقل از آن فرض کنی، هم شرک لازم آید. شریک قائل شدی، خدا یه چیزه، این یه چیز مستقل برای خودشه. حالا اگه بگی نه مستقل جدا هست از خدا اما مستقل نیست، آخ چی میگیم بهشون؟ میگه آقا موجودات از خدا جدا هستن اما مستقل نیستن. میگیم وقتی مستقل نبود دیگه جدا نیست. اگه مستقل نباشه یعنی قائم به حقه. وقتی قائم به حق شد دیگه جدایی از خدا نیست. چیزی میتونیم بگیم جداست که استقلال داشته باشه در وجودش. چیزی که قیامش به حق تعالی است از خودش وجودی نداره. و پس جدایی از خدا نیست. که اگر چنین فرض کنی هم شرک لازم آید، چون غیر خدا وجود مستقلی رو تصور کردی، و هم وحدت حقه حقیقیه آن وجود صمد حقیقی را وحدت عددی انگاشته ای. وحدت حقه حقیقیه گفتیم یعنی چی؟ حقه حقیقیه اگه در خاطرتون باشه گفتیم ما چند تا وحدت داریم. یه وحدتی داریم وحدت مجازیه. مجازن به یه چیزی میگیم واحد، یکی. یک کود نو خود رو گفتیم میگیم یک کود. این مجاز یک کود نیست که، یه دونه نیست که. هزار تا نخود جمع شدن سر هم ما بهش میگیم یک کود نخود. پس این وحدتش، وحدت اون یکی بودنش مجازی واقعی نیست، حقیقی نیست. مثل یک لشکر، یک لشکر یه دونه نیست که. هزار تا آدم رو میگیم یک لشکر، مجازن میگیم یک. حالا اگه گفتیم یک مداد، این دیگه یکش حقیقی هست یا نه؟ بگید؟ نه؟ یکی مجازیه؟ یک مداد یکش مجازیه یا حقیقیه؟ مجازیه؟ چرا مجازیه؟ خودش الان یه دونه هست یا نه؟ یه دونه مداد هست یا نه؟ یک نفر انسان با یک لشکر فرق نمی کنن؟ یک نفر انسان یک حقیقیه، حق است، یه دونه واحد حقیقیه. فرق میکنه با یه لشکر؟ یه لشکر از هویت نداره که، یه دونه واحد حقیقی نیست که. اما یه دونه انسان یه واحد چیه؟ حق است. اما این واحد حق حقیقیه نیست. این چرا فرمود وحدت حقه حقیقیه؟ دو تا حق آورد، حق حقیقی. وحدتش حق است، اما وحدتش چی؟ عددیه. وحدتش عددیه. مثل یه مداد، مثل یه انسان. آیا خدا هم که میگیم یکیه یعنی اینجوریه؟ اگه خدا اینجوری بود، حالا خیلی بزرگترش تصور کنیم، مثل همون صفحهی که گفتیم، یه نقطه، یه نقطه میشد خدا هم دیگه، درسته؟ گفتیم مکان رو مثل یه صفحه در نظر بگیم، ما مثل یه نقطه میمونیم. زمان رو هم که بهش اضافه کنی، یه نقطه‌ای در مکان که در یه نقطه‌ای از زمان وجود داره. خب اگر خدا رو هم وحدت عددی قائل بشی همین میشه. حالا یه بزرگتره، حالا خورشید مگه چه جوریه؟ خورشید هم یه نقطه‌ای تو مکان، اونم یه زمانی داره دیگه. حالا خدا بزرگتر از خورشید باشه، اونم یه نقطه ای میشه تو زمان و مکان. خدا باز این نیست که شما فکر کردید. اون کسایی که وحدت عددی قائل میشن برای خداوند، که یه دونه خداست، یه دونه منم، یه دونه آسمانه، یه دونه زمینه، یه دونه خورشید، یه دونه خدا، میگه نه آقا خدا اینجوری نیست. این وحدت عددیه. وحدت خداوند وحدت حقه حقیقی است، ماهیت نداره. من وقتی ماهیت انسانی دارم دیگه ماهیت حیوانی ندارم. هر چیزی که ماهیت داشته باشه، دیگه ماهیت‌های دیگر رو، آقا اونی که ستونه میتونه انسان باشه، میگیم نه. این ستون میتونه سخت باشه، میگیم نه. ستون میتونه بلنگو باشه، نه. چرا؟ چون ماهیت داره. حالا خدایی که عین همه اشیاست، اگه ماهیت داشته باشه دیگه نمیتونه که عین در و دیوار و زمین و زمان باشه. اونم میشه جزء یکی از همین موجودات. یه ماهیتی داره، اما وحدت عددی، یکی من، یکی ستون، یکی زمین، یکی خدا. اونم باز میشه این نقطه ای در اون فضا زمان. آقا خدا رو چند نفر میفهمن؟ یه خدایی هست تموم نشد که بره. خدا چگونه است؟ چقدر روایات داریم در این باب؟ چقدر تو نهج البلاغه امیرالمومنین داد توحید میده؟ خب هم شرک لازم آید. یه ذره رو جدا کنی از خدا و مستقل بدونی، و هم وحدت حقه حقیقیه آن وجود صمد حقیقی را وحدت عددی انگاشته ای. من وصفه فقط عده، و من حده فقط عده، و من عده فقط ابتلا ازله. طرف میگه آقا تو قرآن که نیامده خدا حد نداره. کجای قرآن آمده خدا حد نداره؟ چون بحثی حد نداشتن خدا، گفتیم ابن تیمیه اصرار داره خدا حد داره، اصرار داره برای اینکه خدا محدوده، دلیل داره. چرا خدا محدوده؟ میگه اگه خدا نامحدود باشه عین همه اشیا میشه، همون وحدت وجودی که عرفا میگن میشه. پس خدا باید یه جا تموم بشه که من شروع بشم، خدا باید یه جا تموم بشه که آسمان ها و زمین شروع بشن، خدا باید یه جا تموم بشه بهشت شروع بشه. ابن تیمیه میگه ها، میگه خدا باید یه جا تموم، محدود باید باشه. چون خدا نامحدود. بعد کجای قرآن آمده خدا حد نداره؟ قرآن، یه قرآن من بدید، یا سوره مریم و وقال اتخذ الله ولدا، وقالو اتخذ الله ولدا، اون سوره مریم. بله 88 مریم. بله فرمود که وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا ادا، شما چیز بدی آوردید. تکاد السماوات يتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال و حدا، زمین و آسمان نزدیک از هم بشکافد. اندعو للرحمن ولدا، این که برای خداوند رحمان ولدی اتخاذ کردید. و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، شایسته نیست برای حضرت رحمان که فرزندی بگیرد. این کل من فی السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا، هر که در آسمان و زمین است بنده اوست. خب آقا اینجا کجا گفت حد نداره خدا؟ اینجا فرمود لقد احصاهم و عدهم عدا، به تحقیق که ما آنان را گرد آورده ایم و شمرده ایم شمردنی. اینجا میگه خدا حد نداره. آقا کجاش گفت حد نداره؟ ها کلام امیرالمومنین من وصفه فقط حده و من حده فقط عده. کسی وصف کنه خدا رو محدود کرده و آن که محدود کند معدود کرده است، شمرده است. خداوند اینجا میخواد دلیل بیاره که خداوند فرزند نداره. لقد احصاهم و عدهم عدا، ما اونا رو گرد آوردیم شمردیم. خدا شمرده نمیشود، میگه همه رو ما شمردیم، همه شمردنی هن. فقط یک ذاتی که شمرده نمیشود، یکی بود که یکی نبود. پس خدا گفته حد ندارد. تو شما باید بفهمید کلام قرآن با دست امیرالمومنین باشه، بعد ببین چجوری فرموده خدا حد نداره. خب وحدت عددی انگاشته ای، فکر کرده یه دونه خداست و هزار. بعد آقا وقتی یه دونه باشه، یعنی واحد عددی باشه، هزار هم که بزرگ باشه، آقا یکی جایی میخوندم یکی از این کشیشای مسیحی کتاب نوشود در توحید، بعد قد خدا رو اندازه گرفته بود، گفته بود 12,000 کیلومتر، به حساب خودش خیلی بزرگه. گفته بود 12,000 کیلومتر که قطر خورشیدم کمتر میشه، از خورشیدم کوچیکتر خدا. خب بنده خود، چون وقتی خدا رو یه واحد عددی در نظر بگیری، هزارم بزرگ تصور کنی، در مقابل بی‌نهایت اصلا یه نقطه است. هر چقدر بزرگ تصور کنی، و هم آن ذره ممکن مفروض افراز شده را از سمت امکانی به در برده ای و واجبش پنداشته ای، و هم آن ذره ممکن مفروض، ذره ممکن گفت جدا کنی، اون ذره رو چیکار کردی؟ افراز شده یعنی چی؟ جدا شده. اون ذره فرضی که جدا کردی از سمت امکانی خودش به در برده ای و او رو واجب الوجود پنداشی، چون جدای از خداست استقلال داره. اصلا لا اله الا الله نیست خدایی جز الله. یعنی چی نیست خدایی؟ ها؟ خدایی جز الله نیست یعنی چی؟ یعنی بوتی جز الله نیست. ها؟ آقا خدایی جز این همه میگید لا اله الا الله یعنی چی؟ موجوده؟ مستقلی جز الله نیست، هیچ موجودی استقلال وجودی نداره. میگه اون ذره رو تو جدا کنی واجب الوجود پنداشته ای، چون واجب الوجود اخه نمیشه یه ذره واجب الوجود، اونی که لایتناهیه. واجب الوجود اونی که صمده، یه ذره که نمیتونه واجب الوجود باشه. اونی که صمده خود حقیقت وجوده که غنیه، بقیه ماهیات قائم به وجودن، بقیه ماهیات قائم به وجودن، فقط وجوده که استقلال داره، خود نفس وجود که میگیم هو، که میگیم هو. به تعبیر شریف و لطیف یکی از مشایخم رضوان الله تعالی علیه، یکی بود و یکی نبود، یعنی یکی بود که واحد به وحدت صمدی بود و یکی نبود، یعنی واحد به وحدت عددی نبود، یکی بود اما یکی نبود. چون دنبالش میگیم غیر خدا هیچکی نبود و نیست و نخواهد بود، مستقل چیزی جز خدا نبوده، نیست و نخواهد بود. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وقت تموم شده؟ ان شاء الله تو جلسه آینده صلواتنا